ساعت 16 در تهران، 13 و 30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. پترو پروشنکو به عنوان رئیس جمهوری جدید اوکراین ادای سوگند کرد. بنابر پیشبینی ها تهران روزهای شنبه و یک شنبه هم شاهد وقوع طوفان خواهد بود. و سیل در شمال افغانستان بیش از 100 کشته بر جای گذاشت. مراسم ادای سوگند پترو پروشنکو به عنوان رئیس جمهوری جدید اوکراین با حضور شماری از رهبران و شخصیت‌های سیاسی جهان صبح امروز شنبه در ساختمان پارلمان در کیف برگزار شد. آقای پروشنکو در سخنرانیش بعد از ادای سوگند گفت آنچه امروز مورد نیاز اوکراین است صلح، امنیت و اتحاد است. او همچنین گفت که به زودی به شرق این کشور سفر می‌کند و برای تمرکز زدایی از کیف و برآورده شدن مطالبات مناطق تلاش خواهد کرد. شماری از رهبران و شخصیت‌های سیاسی جهان از جمله جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در مراسم ادای سوگند حضور داشتند. کاردار روسیه در کیف هم در مراسم شرکت کرده بود. روز جمعه وزش طوفان در تهران و کرج چند مجروح بر جای گذاشت و به گفته مقام‌های سازمان هواشناسی ایران امروز و فردا هم تهران شاهد طوفان‌های دیگری خواهد بود. احمد صادقی رئیس مدیریت بحران شهر تهران به خبرگزاری فارس گفته سازمان هواشناسی وزش طوفان روز جمعه را به طور رسمی اعلام نکرده بود و در مورد پیشبینی طوفان در روزهای شنبه و یک شنبه هم سازمان مدیریت بحران از طریق رسانه‌ها مطلع شده است. همزمان خبرگزاری ایرنا گزارش داده که سازمان هواشناسی در مورد وقوع طوفان در استان‌های قزوین، البرز و تهران هشدار داده بود. شدیدترین طوفان در روزهای اخیر روز دوشنبه هفته گذشته در تهران روی داد که 5 کشته بر جای گذاشت. وقوع سیل و بارش‌های سنگین در ولایت بغلان در شمال افغانستان در دو روز گذشته بیش از 100 کشته و مفقود بر جای گذاشته. به گفته مقام‌های افغان بیشترین تلفات در منطقه گذرگاه نور گزارش شده. نور محمد گذر، شهردار گذرگاه، به بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفته که در حال حاضر هزاران نفر از اهالی این منطقه که خانه‌هایشان تخریب شده به دامنه‌های کوه پناه بردند. همزمان به گفته مقام‌های محلی چندین گروه نجات و امداد به منطقه اعزام شدند. شورای امنیت سازمان ملل حمله انتحاری اخیر به عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان را محکوم کرد. این شورا روز جمعه در بیانیه اعلام کرد هیچ اقدام تروریستی نمیتواند در حرکت افغانستان به سوی صلح و ثبات و دموکراسی که از سوی مردم و دولت افغانستان و جامعه جهانی حمایت میشود مانع ایجاد کند. عبدالله عبدالله روز جمعه از دو انفجار انتحاری در مسیر کاروان انتخاباتیش در کابل جان سالم به در برد. در این حمله دست کم 10 نفر از جمله 3 نفر از همراهان آقای عبدالله کشته شدند. دوره دوم انتخابات در افغانستان یک هفته دیگر 14 ماه ژوئن برگزار می شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور روز پنجشنبه طی سخنانی در قم بدون نام بردن از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به شماری از مواضع او در هفته‌های اخیر انتقاد کرد. آقای اژه‌ای که صحبت‌های او از سوی سایت الف منتشر شده با اشاره به موضوع برد برد در مذاکرات هسته‌ای که از سوی دولت حسن روحانی مطرح شده گفت چرا توضیح نمی‌دهید که برد برد به معنای چیست و چگونه می‌خواهید هم ما برد کنیم و هم آمریکا. دادستان کل کشور همچنین بدون ذکر نام حسن روحانی با اشاره به جدال لفظی اخیر امام جمعه های تهران و مشهد با رئیس جمهوری بر سر وظیفه حکومت در مورد بهشت و دوزخ رفتن مردم گفت آیا اگر یک روحانی و جامعه‌ای و امام جمعه‌ای به فکر دین مردم باشد باید آن را به سخره بگیریم. حسن روحانی پیشتر گفته بود نمیتوان مردم را به زور به بهشت برد و نباید در زندگی مردم دخالت کرد. دادستان کل ایران همچنین بدون ذکر نام از حسن روحانی مواضع اخیر او درباره اینترنت، ماهواره و همچنین رابطه دین و دولت را مورد انتقاد قرار داده است. جزئیات بیشتر در این باره را از مراد ویسی می شنویم.
دادستان کل کشور روز پنج شنبه در قم طی سخنانی بدون ذکر نام حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مواضع اخیر وی را مورد انتقاد و حمله قرار داد. غلام حسین محسنی اژه‌ای که سخنان وی در سایت الف منتشر شده سیاست اعلام شده از سوی دولت حسن روحانی در مورد مذاکرات هسته‌ای را که بر مبنای راهبرد برد برد اعلام شده مورد انتقاد قرار داد و گفت این بازی برد برد که میگویند یعنی چه؟ چرا توضیح نمی دهید که برد برد به معنای چیست و چگونه می خواهید ما برد کنیم و آمریکا هم برد کند؟ دادستان کل کشور همچنین یک هفته پس از جنگ لفظی امام جمعه های تهران و مشهد با رئیس جمهوری ایران در مورد وظیفه دولت در مورد بهشت و جهنم رفتن مردم به طرفداری از امام جمعه ها پرداخت و گفت اگر یک عالم، روحانی و امام جمعه ای به فکر دین مردم باشد آیا باید آن را به سخره بگیریم؟ احمد خاتمی و احمد علم الهدا امام جمعه های تهران و مشهد هفته گذشته در واکنش به سخنان حسن روحانی که به نوعی گفته بود وظیفه حکومت بردن مردم به بهشت نیست از وی انتقاد کرده بودند. پس از اظهارات این دو امام جمعه حسن روحانی با متوهم خواندن منتقدین خود گفته بود برخی در گذشته و در قم مخالف آب لوله کشی بودند چون فکر می کردند دین و ایمان مردم از دست می رود. حالا یک هفته پس از این جدال لفظی امام جمعه های تندرو با رئیس جمهوری ایران دادستان کل کشور بدون ذکر نام حسن روحانی به سخنان وی واکنش نشان داده و گفته در بین مردم ترویج می کنند که عده‌ای افراطی با علم جدید مخالف هستند. حسن روحانی همچنین هفته گذشته در سخنان خود گفته بود دولت دینی می خواهیم ولی دین دولتی نه. غلام حسین محسنی اژه‌ای در سخنان خود در قم این موضوع را نیز از قلم نینداخت و گفت عده‌ای دنبال الغای شعار جدایی دین از سیاست هستند. دادستان کل کشور که سخنگوی قوه قضاییه نیز هست گفت عده‌ای با کلمات مشتبه بحث حکومت دینی و دین دولتی را مطرح و این گونه القا می کنند که دین آزاد است و ما چه کار به دین مردم داریم. انتقادات محسنی اژه‌ای از موضوعات مورد اشاره و تأکید حسن روحانی در هفته های اخیر انتقاد کم سابقه ای از سوی یک عضو عالی رتبه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از مجموعه سیاست ها و اظهارات رئیس جمهوری جدید ایران به شمار می رود.
مراد ویسی از انتقاد دادستان کل کشور در مورد مواضع اخیر حسن روحانی گزارش می داد. ادامه گزارش ها از رادیو فردا را تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
ببخشید یه برنامه طنز رادیویی چیا میخواد؟ یه شخصیت روحانی؟
سلام علیکم ولا شادی
داری؟
یه کاسب خوشنام که سر به سر همه میذاره؟
نه نه دیگه آقا جان، وسط کار من موبایل تو رو ول کن دیگه آقا.
داری؟
یه سرهنگ نیروی اصفهان چیز ببخشید انتظامی؟
خجالت بکش شما این حرفا چی چیست؟ بند اعتقاد واقعیم به انقلاب محرزه.
اینم داری؟ یه مجری خبر صدا خشدار با قابلیت های مختلف؟
چشم دریای با رونه شقایی.
اونم داری؟
یه کارشناس ورزشی که با شوت ورزشی عکس که هیچی، فیلم سبودی هم داره.
داریم.
یه کارشناس هنری که هم تو لانگ شات میبره هم تو کلوزاپ.
داریم خب. نقطه ده شب تو فصل پنجم رادیو پس فردا یه عالمه چیزای جدید دیگه هم داریم. اگه میخواید بشنوید از شنبه سوم خرداد ماه 93 آماده باشید. هر شب 9 تا 10 شب رادیو پس فردا یه فصل پنجم وسط حریم خصوصی شماست. تکرار 12 تا 1 ظهر پس فردا فصل پنجم.
ساعت 16:09 دقیقه است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. این بخش رو با یک گزارش فرهنگی پی می‌گیریم. بعد از گذشت 45 سال از ساخت فیلم گاو در ایران، برای اولین بار این فیلم با تکنیک دیجیتال بازسازی شده و همینک در سینماهای فرانسه در حال نمایش است. داریوش مهرجویی کارگردان فیلم گاو هم برای گشایش اکران بین‌المللی این فیلم به پاریس دعوت شده و در گفتگو با همکارم شهرام میریان ابتدا به دلایل و چگونگی بازسازی و یا دیجیتالی شدن فیلم گاو پرداخته. داریوش مهرجویی.
پخشش در فرانسه لازم بود که این از 35 به 30 بی تبدیل بشه. خوشبختانه سیاهایی که در ایران این کار رو انجام میده و خوبی هم انجام داده، خیلی هم برای اینا خوشایند بود و کیفیت خیلی خوبی هم پیدا کرده. این بازسازی بمب فقیهت انجام شده. خود این قضیه علائم پیشرفت این تکنیک و فن بازسازی در ایرانه.
به این ترتیب با توجه به صحبت‌های شما آقای مهرجویی می‌شود که از این به بعد فیلم گاو رو مثل همون در واقع نسخه اولیه‌اش بدون هش و بدون اینکه صدا غیر شفاف باشه و اینها فیلم رو نشست در سینما و دید.
بله اینطوری کاملا.
آقای مهرجویی در کارنامه هنری شما نزدیک به 30 فیلم سینمایی نشسته که جملگی معروفند. آیا در نظر ندارین این فیلم‌ها رو هم البته به سلیقه خودتون انتخاب کنید و اونها رو هم مانند فیلم گاو برای نمایشی با کیفیت بهتر اکران بین المللی بکنین؟
بله ما الان داریم از وزارت ارشاد خواهش میکنیم که این اقدام رو انجام بدن. تو فیلم های اخیر که ساختیم چه همش به دیجیتالیه، یعنی تبدیل اینها به دی سی پی زیاد مشکلی نداره. مهمتر اون فیلم های قدیمی 35 میلیمتریه که باید تبدیل به دی سی پی بشه و این خودش یه روند طولانی و خیلی پیچیده و اینا داره که هر کسی از دختش بر نمیاد و هزینش هم زیاده، چون ما فیلم خانه داریم در وزارت ارشاد. از طریق فیلم خانه جهت نگهداری و حفظ این آثار چاره نیست جز که اینا رو همه رو تبدیل به هارد وی سی دی بکنیم که بشه از روش فیلم های جدید رو کشید. فکر میکنم که وزارت ارشاد هم در این مورد با ما همکاری بکنه.
آقای مهرجویی فیلم گاو شما به صورت دیجیتال در اومد و الان اکران عمومی داره در فرانسه. فیلم های بعدی اگر به سلیقه خودتون باشه کدوم فیلم ها خواهند بود؟
بستگی داره که اینجا اون کسی که داره فیلم رو پخش میکنه الان چه تصمیمی بگیره. اون دلش میخواد که با فیلم های دیگه منو نشون بده، مطمئن اینو دیگه باشم به اختیار خودش که این دیویدی ها رو نگاه بکنه ببینه کدوم یکیش به درد این تماشاگر فرانسوی میخوره. قضیه رو من به عهده ایشون گذاشتم و اون بعد تصمیم بگیره.
و پرسش آخر من از شما آقای مهرجویی این استش که آیا در حال ساخت فیلم تازه ای هستین؟
فیلم آخر به نام اشباح الان در سینماهای تهران داره نشون داده میشه و بعد در فستیوال ادینبرگ دیگه نشون داده میشه در انگلیس. چند تا پروژه دارم ولی هنوز تصمیم نگرفتم که کدوم باید باشه کدوم نباشه و اینا. بیشتر به سیستم نظارت و سانسور ما بستگی داره، چون که من تا الان چند تا فیلمنامه دادم ولی تجربه نشده.
شما صحبت از سانسور کردین، یه سالی هستش که آقای روحانی بر سر کار اومدن. شرایط در حال حاضر برای ساخت فیلم چگونه است آقای مهرجویی؟
ظاهرا بهتر شده نسبت به اون 8 سالی که آقای احمدی‌نژاد نظارت میکرد و گروهشون توی وزارت ارشاد بودن. بهترین فیلم‌ها رو همش سانسور میکردن یا نگه میداشتن یا توقیف میکردن. فیلم خیلی خوبه من اون سنتوری رو که اصلا کاملا سوزوندن، درست شب افتتاحش قرار بود تمام سینما ها نشون داده بشه، یک بار جناب وزیر ارشاد تصمیم گرفت که این فیلم صلاح نیست الان نشون داده بشه و بعد دیگه اصلا رفت دیگه سوخت و باچاقش اومد بیرون و که دیگه اصلا داغون کردن به چیز رفت. خیلی خیلی مسئولانه رفتار کردن در واقع این سیستمی که آقای احمدی‌نژاد پیاده کرده بود در وزارت ارشاد، ولی خوشبختانه در سیستم جدید آقای روحانی و افرادشون آدمای روشن‌تر و ذهن بازتری دارن و ما امیدواریم که روز روز بهتر بشه و بتونن اینا گشایش بیشتری ایجاد بکنن برای اهالی هنر تو همه زمینه‌ها.
گفتگوی شهرام میریان را میشنیدیم با داریوش مهرجویی کارگردان ایرانی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه از ترکیه دیدن میکند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامهای ترک گزارش داده که آقای روحانی در رأس هیئتی روز دوشنبه راهی ترکیه میشود و در آنکارا با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دیدار و گفتگو خواهد کرد. رجب طیب اردوغان در ژانویه گذشته هنگام سفر به ایران ابراز امیدواری کرد که مبادلات بازرگانی دو کشور دو برابر شده و به 30 میلیارد دلار در سال برسد. علاوه بر مسائل بازرگانی، موضوعات مربوط به مذاکرات هسته‌ای ایران و اوضاع منطقه در دیدار حسن روحانی با مقام‌های ترکیه مطرح خواهد شد. روابط ایران و ترکیه بر سر سوریه رو به سردی گرایده است. خلاصه از چند خبر رو شنیدید. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر ما رو در وبسایتمون با آدرس radiofarda.com بخونید. میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم خبرهای ما رو دنبال بکنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. تلفن پیامگیر رادیو فردا رو هم یک بار براتون میگم: 2042-02-21-12-21-12. میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقادتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید.